سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی‌هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش.
سوئد خانه من. صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. ساعت 10:09 است. با تأخیر فراوان برنامه سوئد خانه من رو آغاز میکنیم و افتخار میزبانی از بهزاد جوادیان، دوست خوبم و مشاور و مربی ادغام در سوئد رو دارم. درود بر تو بهزاد جوادیان، سلام عرض میکنم.
سلام به تو و همینطور صبح خیر و سلام خدمت دوستان عزیزی که امروز هم در کنار ما و رادیو پیام و یه برنامه دیگه از سوئد خانه من هستن. امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
خیلی ممنونم. هفته گذشته که ما گفتگو داشتیم میکردیم با آقای رشید فریور، درست میگم اسمشو، با ایشون گفتگو میکردیم، شما هم در برنامه حضور داشتین ولی یه خورده ای در واقع به دلیل حالا گفتگوی مستقیم شنوندگان با آقای فریور در واقع حضور شما کم رنگ تر بود. من از این بابت از شما معذرت میخوام، واسه همین دلم تنگ شده واسه شما. دوست دارم امروز بیشتر شما صحبت کنید.
خواهش میکنم. نه من فکر میکنم که برنامه ما حتما باید همین یکی از ویژگیاش این باشه که اجازه بدیم که حالا هم دوستان شنونده هم کسانی که در حوزه‌های مختلف حرفی برای گفتن هم دارن صحبت بکنن. من واقعیتش اینه که مدت هاست که به این قضیه فکر میکنم. اولویت اصلی خودم توی برنامه سوئد خانه من که بالاخره تو این لطف رو کردی و این وقت رو به من دادی اینه که بتونم به اصطلاح هماهنگی هایی بکنم، کارهایی بکنم که یه مقدار دیگران به خصوص کسانی که مستقیما با مسائل سیاسی یا اجتماعی روز سوئد درگیر هستن یا به نحوی به اصطلاح به عنوان آگاه و متخصص در یک حوزه به حساب میان، اونها بیان صحبتشون رو بکنن. به خاطر اینکه حرفایی که ما میزنیم بالاخره یک محدوده‌ای داره، یه اندازه‌ای داره، یه جایی تموم میشه دیگه و فکر میکنم این بهتره که وقتی که کسان دیگه میان، حالا یا پرسش و پاسخی هست یا اظهار نظری هست، ما بشنویم و خودمون هم یاد بگیریم و ببینیم که در دنیای سوئد چه خبره، اینجوری مناسب‌تره. منم فکر میکنم هیچ اشکالی نداره، در صورت خیلیم خوبه.
خلاصه خواستم بگم دلتنگی تیم. آقا امروز چه کار میکنیم؟
من امروز واقعیتش خب همونطور که گفتی خب هفته پیش برنامه اختصاص داریم به پرسش و پاسخ آقای فریور، ولی به اصطلاح بعد از چهارشنبه سوری هفته پیش اولین برنامه ما بود، ولی به اصطلاح من میخواستم یه خیلی کوتاه به یه بازخوردهایی که از چهارشنبه سوری اونجا خدمت شما حضور داشتیم و ضمن اینکه به شما و همه دوستانی هم که اونجا دستن در کار بودن خسته نباشید میگم و کار زیادی انجام شد، یه به اصطلاح عکس عمل ها و کارهای و چی میگن بازخوردهای متفاوتی رو در تو برنامه من اونجا وقتی که تو به خصوص زمانی که توی اون غرفه که شما داشتی به عنوان غرفه اینفورماخون اونجا بودم گرفتم. بعضی از دوستان اومدن حرف زدن، اظهار نظر کردن، هم راجع به برنامه های سوئد خانه من و هم راجع به پادکست سوئدکست که خب محورش فعالیت های سوئد هست. من یه مقدار این یه اشاراتی میکنم به این بازخوردها که بلکه بتونیم یه مقدار بیشتر حرف بزنیم که اصلا ما چی کار داریم میکنیم و قرار چی کار بکنیم و انتظاراتی که وجود داره در این رابطه باید چجوری باشه یا اینکه اصلا چجوری هست. اگه اجازه بدی یه کوتاه به این بپردازیم و بعدش هم باز در همین رابطه لازم دیدم که یک جامع و کوتاه وارد موضوع این تگراخون یک بار دیگه بشیم و فرق اون رو با بحث اسمیلاخون، یعنی همون حل شدن و همانند شدن توی جامعه و یه تاریخچه در این رابطه مطرح کنم، با دوستان عزیز شنونده در این رابطه صحبت کنیم، چون این هم دقیقاً به اصطلاح بازخوردهایی بود که من اونجا توی چهارشنبه سوری از کسانی که منو میشناختن یا کسانی که نمیشناختن اظهار نظر میکردن در این رابطه گرفتم و لازم دیدم که یه توضیح کوتاهی در این رابطه داشته باشیم. اما نکته اول این که اشارم به تفکیک بحث رسانه هست حمید با یک تریبون و مقایسه اون با یک رسانه‌ای که باید همه جانبه کار بکنه، یک رسانه که باید به ابعاد مختلف مثلا جاری توی جامعه بپردازه، با یک مثلا تریبونی که خب میاد از یک ایدئولوژی، از یک تفکری حمایت میکنه، جانبداری میکنه یا اون رو اصلا تبلیغ میکنه. موضوع اینه که رسانه واقعا قرار نیستش که یک خط فکری خاصی رو دنبال کنه. یکی از بزرگترین برجسته ترین مسائلی که من اونجا باهاش به اصطلاح روبرو شدم همین مصاحبه هایی بود که ما تو این یکی دو به خصوص در اون هفته اول وقتی تو پخش کردی در رابطه با آقای فریور نماینده حزب دموکرات‌های سوئد بود که خب خیلی ها اعتراض کردن، یعنی مثلا میدونید فضا اینجور بود که اصلا یک رسانه فارسی چرا و نباید تریبون خودش رو و اون میکروفون خودش رو در اختیار مثلا کسی بذاره که مبلغ سیاست مهاجر ستیزیه، که خب اصلا من الان هیچ قضاوتی نمی کنم که به چه شکلی است، یعنی اگه بخوایم بشینیم و حرف بزنیم، خب خودتو هم سوال کردی هفته گذشته از آقای فریور که آیا شما مثلا فرض کن یه حزب مهاجر ستیز هستید یا نیستید، که ایشون گفتن نه ما نیستیم، ما فقط موضوع اینه که سیاست های مهاجرتیمون فرق میکنه. اما به هر حال اگر بخوایم راجع به این مسائل نگاه کنیم، اونایی که انتقاد داشتن نگاهشون این بود که خب اصلا ورود یک همچین افرادی یا تفکراتی به فضای رادیویی مثل رادیو پیام باید ممنوع باشه، باید این اجازه رو ندیم. اما موضوع اینه که ما باید تفاوت بین رسانه و تریبون رو یه مقدار درک کنیم. ببینید اگر نماینده احزاب، نماینده ایدئولوژی ها نیان به حرفاشون رو نزنن و به نوعی اظهار نظر نکنن، اصلا ما مستقیماً در جریان اونچه که اینها فکر میکنن، اونچه که تفکر دارن، اونچه که به اصطلاح روش سیاسی که دارن یا روش اجتماعی که برای هر کدوم از مسائل اجتماعی دارن به عنوان راه حل یا هر چیز دیگه، اصلا به طور کلی قرار نمیگیریم. ضمن این که ببینید حرف زدن، اون حق حرف زدن حتی به کسانی که مخالف دیدگاه ما هستن رو ما باید بدیم، اجازه قضاوت کردن رو باید بسپریم به جامعه که کسانی که شنونده هستن، حالا اگه یک نفر شنونده است و از این بحث خوشش نمیاد، دلیل نمیشه که ما بیاییم و مثلا یک موضوعی رو، یک محوری رو از فعالیت‌های رسانه‌ای خودمون حذف بکنیم به خاطر اینکه یه گروهی از اون خوششون نمیاد یا یه گروهی میخوان از یه تفکری حمایت بکنن، بنابراین ما انرژی بیشتری بذاریم. هرچند که رسانه میتونه یک تریبون باشه، یک تریبون باشه برای فرض کن یک گروهی، یک تفکری، یک ایده ای، اما اگر قرار باشه که ما اسم رسانه روی یک رادیو، روی یک نمیدونم وبسایت، روی یک هفته نامه، روزنامه، هرچی که بذاریم، بنابراین یکی از ویژگی هاش اینه که همه این آزادی و این آزادی عمل رو داشته باشن که بیان اونجا حرفاشون رو بزنن و نقطه نظراتشون رو بگن. اتفاقا اینجاست که با گفتگو، با شنیدن، با مطرح کردن آدم ها میتونن یه مقدار اون آنالیزی که از تفکرات، از روش ها، از نمیدونم عملکرد یک گروه و یک شخص دارن، اونجا میتونه یه مقدار بهتر شکل بگیره. معنی این که یه نفر بیاد یه جا حرف بزنه، این واقعا معنیش نیست که حتما اومده حرف زده بعد اون بقیه هم اومدن حرفش رو پذیرفتن. آدم ها میشینن حرفا رو میشنون، بعد اون رو آنالیز میکنن، بعد راجبش یه قضاوتی دارن، یا میپذیرنش یا نمیپذیرنش. و اتفاقی که در نهایت اینجا میفته اینه که با آوردن آدمای مختلف و گفتگوها در محورهای مختلف، اینه که ما آگاهیمون از جامعه، آگاهیمون از اون افراد و آگاهیمون از اون تفکر خیلی بیشتر میشه. حالا مثلا من خودم به عنوان یه کسی که مثلا با 3 تا موضوع یک زاویه‌ای دارم و به اصطلاح مخالفتی دارم، مثلا فرض کن با مذهب یا یه ایدئولوژی مثل ایدئولوژی چپ یا یه موضوعی مثل استبداد سلطنتی مخالفم، اما دلیل نمیشه که مثلا بیام راه رو برای کسانی که در این رابطه میخوان حرف بزنن یا نظری دارن این راه رو ببندم و گوش نکنم. اتفاقا باید بیشتر گوش کنم، اتفاقا باید بیشتر در تعامل و گفتگو باشم، برای اینکه هر چقدر آگاهی بیشتر باشه انقدر آدم تحلیل درستیه. هیچ کدوم از این ایدئولوژی ها، چه ما داشته باشیم چه نداشته باشیم، حتی ایدئولوژی که من برای خودم دارم، همیشه یک آدم باید فکر میکنم که باید نگاه نسبی باشه و هیچ تفکری هیچ تفکری رو نمیشه 100% ردش کرد و نمیشه 100% قبولش کرد. هر نگاهی نقطه ضعف و قوت خودش رو داره. منتها خب ما همیشه در رابطه با این تفکرات یه نگاه جمعی داریم، نگاه میکنیم ببینیم که اون نقاط قوتش بیشتره یا نقاط ضعفش بیشتره، بعد میاییم مثلا فرض کن تعیین میکنیم که یه چیزی آیا مناسب حال و روز امروز من هست یا نیست، یا اگر نیست چی کار باید بهش بکنم. این تو موضوع فردی و شخصی جواب میده، ولی وقتی که میاییم و وارد قالب رسانه میشیم، آقای حمید شجاع که اونجا نشسته باید حتما این رو در نظر داشته باشه که اجازه بده که افکار مختلف، دیدگاه های مختلف، سلیقه های مختلف بیان مطرح بشن، چون اسم خودش رو رسانه گذاشته دیگه. و اعتراضاتی که در رابطه با این قضیه صورت میگیره، من فکر میکنم که یه مقدار برمیگرده به اون ویژگی فرهنگی جامعه ایرانی که متاسفانه وقتی که ما مثلا مدافع یک تفکر و ایدئولوژی هستیم، این انتظار رو داریم که هر کسی رو که میشناسیم و هر کسی رو که باهاش در ارتباطیم یا هر رادیو و هر تلویزیون و هر برنامه رو که گوش میکنیم، اگر با خواسته های ما، اگر با نگاه ما همسو نباشه، این به نوعی مقابل ماست و حتما باید عکس العمل منفی درش به اصطلاح در مقابلش نشون بدیم. ولی خب واقعا این فکر میکنم که یک نگاه غلطیه به موضوع. تو همین سوئد اگر شما نگاه کنید، چه در بحثای حزبی، چه در بحثای ایدئولوژی، در بحثای پارلمانی، آدم ها به شدت در رابطه با موضوعات مختلف با همدیگه مخالفن، ولی وایمیسن روبروی همدیگه با هم بحث میکنن، مناظره میکنن، صحبت میکنن، نظراتشون رو میگن و اجازه میدن که بقیه در رابطه با نظرات اونها قضاوت کنن. بنابراین من خواهشم اینه که دوستانی که نگاهشون اینجوریه، این رو حتما در نظر داشته باشن که اگر افرادی میان مثلا در رابطه با احزاب و در رابطه با سیاست‌های مهاجرتی، چون ما خب خودمون مهاجر هستیم، طبیعیه که یه مقدار راجع به اظهار نظرهایی که در حوزه مهاجرتی انجام میشه یه حساسیت‌هایی داشته باشیم، خیلی زود مثلا رگ گردنمون بیرون بزنه، بعضی از حرفا ناراحت بشیم، از بعضی از حرفا خوشحال بشیم، اینا طبیعیه. ولی واقعیتش اینه که باید نگاه بکنیم که جو قالب جامعه چجوریه، باید اجازه بدیم اونایی که مخالف نظر ما هن بیان حرفشون رو بزنن، اظهار نظر بکنن و در نهایت تصمیم گیرنده اون برای اینکه یک ایده، آیا ایده درستی هست یا ایده غلطی هست، اون طیف بزرگتر و بدنه جامعه است که از این حرفا و از این گفتگوها و از این تعاملها خلاصه نتیجه نهایی خودش رو میگیره. بنابراین فقط خواستم این رو تاکید بکنم که ما رسانه هستیم در برنامه مثلا سویدخانه من، حالا من راجع به برنامه کلی رادیو پیام اجازه اظهار نظر ندارم، ولی به
اختیار داریم
برنامه ما این بحث رو داریم که بتونیم به صدا این فضا رو در اختیار همه قرار بدیم که همه بتونن حرفشون رو بزنن اگر نیازه. من همین الان که به صدا بعد از این پیگیری‌هایی که در تو با احزاب داشتم که بیان نقطه نظرات خودشون رو در تو با انتخابات پارلمان اروپا بگن، باز الان دوباره شروع کردن که جواب دادن و میان بحثاشون رو مطرح میکنن و طبیعیه که اومدن افراد هیچ دلیلی بر این نیست که من یا آقای حمید شجاع مثلا یک جریان فکری رو به طور خاص دنبال میکنیم یا خوشمون میاد یا بدمون میاد یا داریم تبلیغش میکنیم. نه، من خودم تصورم اینه که رادیو پیام هم تو این چیزی که حداقل من سراغ دارم در این رابطه میتونم حرف بزنم که سعی کرده که تو این چند ساله تفکرات مختلف رو بیاره حرف بزنن، قرار نیستش که تاییدشون بکنه، قرار هم نیست تکذیبشون بکنه. کسی که باید تصمیم بگیره در نهایت کسی دیگه ایه و اون شنونده ها و مخاطبین رادیو هستن که بحث ها رو میشنون و خلاصه یه برداشتی دارن در این رابطه. تو اگر چیزی برای تکمیل این قضیه داری بگو که منم یه آبی بخورم و بقیه صحبت رو شروع کنیم.
بله حتما. یه نکته کوتاهی میخوام در تایید فرمایشات شما بهزاد عزیزم بگم، اونم اینی که از دو منظر میشه به این موضوع نگاه کرد. وقتی فردی با این تفکر ذهنی و ایدئولوژی که حالا نماینده یک حزب در سوئد میاد روی خط یک رادیوی فارسی زبان و حرف میزنه، اگر یک کمی یعنی اجازه ندیم بهش که صحبتشو بکنه، خب اصلا تفکرش رو نمیشناسیم در وهله اول. وقتی تفکرش رو نمیشناسیم نمیتونیم فکر کنیم و ببینیم که چجوری میشه در برابر این گونه تفکر مقابله کرد و بهش بگی که نه مثلا جامعه مهاجر این گونه که تو فکر میکنی نیستن. تو باید اول فکر طرف مقابلت که مهاجر ستیزه به قول تو بشناسی تا بتونی باهاش مقابله بکنی. این در وهله اول. دوم اینی که یک ضرب المثل معروفی اتفاقا چند روز پیش در فیسبوک هم راجبش همین موضوع بحث شد در ارتباط با این مصاحبه در رادیو پیام و صحبت‌های آقای فریور در رادیو، و یک کامنتی در واقع خود من هم نوشتم که ایجاد چنین بحث‌هایی باعث میشه که همون شناخت بهتری پیدا بکنیم از افراد. در این حال ضرب المثلی به کار برده شد که فکر میکنم که بد نباشه که بگم این ضرب المثل رو. میگه که تا مرد سخن نگفته باشد، که البته من اصلاحش میکنم میگم تا فرد سخن، چون جنسیت ندیم بهش، تا فرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. ما باید اجازه بدیم که افراد مختلف با ایدئولوژی های مختلف بیان صحبتشون رو بکنن. البته این شامل جمهوری اسلامی نمیشه، چون جمهوری اسلامی تریبون به اندازه کافی داره و تفکراتش رو میگه و در واقع این بخش بخش خط قرمز رادیو پیامه، ولی سایرین این اجازه رو دارن که روی خط رادیو قرار بگیرن، اظهار نظر بکنن. با کمال میل در خدمت شما و شنوندگان هم هستم.
بله، البته همین جمهوری اسلامی هم اگه بیاد در یک موضعی قرار بگیره که بیاد صادقانه مثلا در مقابل دو تا ایده دیگه قرار بگیره و دو تا
مخالف هم باید به خاطر اینکه صادقانه نداره جمهوری اسلامی اصلا
ولی خب در هر حال منظورم اینه که اگر قرار باشه که برای اینکه هیچ وقت نماینده جمهوری اسلامی خب این به اصطلاح این فضا براشون وجود نداره که بیان پاسخگو باشن و بیان به اصطلاح بشینن مناظره بکنن و حرف بزنن. اتفاقا هرچند که خب تکلیف جمهوری اسلامی یه تکلیف روشنیه، اون رو نمیخوایم مخلوط کنیم. ما در از وقتی داریم از آزادی بیان صحبت میکنیم، از یه جامعه صحبت میکنیم که واقعا به طور اساسی آزادی بیان تو اون وجود داره، وگرنه خب کسی که خودش سرکوب کننده آزادی بیان هست خب طبیعتا اصلا نمیاد یه طرف دیگه یه تریبون باشه و حرف بزنه. اینا یک چی میگن، اگر هم تا من که تا حالا ندیدم مثلا یه جا نماینده جمهوری اسلامی با نماینده یک حزب اپوزیسیون که حالا کم طرفدار پرطرفدار به هر ترتیبی یه جا نشسته باشن توی رسانه‌ای بیان و حرف بزنن که مردم قضاوت کنن. کلا موضوع مقدار متفاوت هست که ما بیشتر راجع به جامعه سوئد صحبت میکنیم، یعنی اون فضایی که
دقیقاً آره در واقع این مبحث ما برمیگرده به جامعه سوئد و احزاب سوئدی و در واقع میگم خط قرمز رادیو پیام حداقل جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی این تریبون رو در اختیار تا زمانی که حداقل من میگردونمش این اجازه رو بهش نمیدم که بیاد روی خط من حتی اظهار نظر بکنه، چون میدونم که صادق نیست. اگر اجازه بدیم یه شنونده داریم روی خط و با ایشون صحبت بکنیم بعد بریم سراغ موضوع و برنامه رو ادامه بدیم.
باش.
درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما.
سلام عرض میکنم.
سلام آقای شجاع، آقای جوادیان، من هرمین هورداد هستم. امروز در مقام شنونده و در عالم همکاری تماس گرفتم خدمتتون در این برنامه و نکاتی رو دارم که امیدوارم که فرصت بشه که من بگم و امیدوارم که از فرصت برنامه فرصت شما تا آقای جوادیان امروز بتونیم استفاده خوبی بکنیم اگر که اجازه بدید.
اولویت با شماست، بفرمایید، ما گوش میکنیم.
خواهش میکنم. من اول که برنامه هاتون رو درباره آقای فریبر بود شنیدم و خب به نظرم میاد که خیلی خیلی برنامه های خوبی بود. خیلی سخت بود برای من که بخوام اون برنامه ها رو خودم اجراشون بکنم و از این جهت هم از آقای شجاع تشکر خصوصی کردم و از شما هم تشکر میکنم اینجا، به دلیل اینکه برگزاری چنین برنامه هایی در وضعیت کاملا بیطرف و اینکه یه وضعیت خوبی رو برای اون شخصی که داره میاد به عنوان مهمان برنامه ایجاد بکنین تا بتونن صحبتاشون رو بکنن، بتونن اونچه که توی افق فکریشون هست بیان بکنن و به هر حال بتونین نظرات دیگران رو هم بگیرین ازشون، یه فضایی رو فراهم کنین که گفتگوی دو سویه صورت بگیره، بسیار کار سخت و مشکلیه. هر کسی از پس این کار بر نمیاد که بتونه بی‌طرفانه این وسط بشینه و اون فضا رو فراهم کنه که هم مهمان برنامه احساس امنیت بکنه از حضور در برنامه و هم میهمانان اون احساس امنیت و راحتی رو بکنن و بتونن که نظرات خودشون رو بگن. خب از این لحاظ من فکر میکنم که یکی از برنامه های خیلی خیلی خوب بود بدون جهتگیری مجریان و کاملا بی‌طرفانه که جای تشکر و تقدیر داره. بخش دومی که در مورد اون موضوع میخوام راجعش صحبت بکنم اینه که خیلی خیلی فضای خوبی فراهم شد برای اینکه شاید کسانی که از نزدیک با دیدگاه های این حزب آشنا نیستن آشنا بشن و این آشنا شدن به نظر من منفعت داره که ضرر نداره و خیلی خوبه که ما اینجا تو سوئد حداقل اینو یاد بگیریم که اون سیاست حزبی رو نداشته باشیم، به دلیل اینکه ما سیاست حزبی چیزی آیدمون نمیشه. فکر میکنم این سیاست حزبی در فرهنگ سیاسی ایران سالهای زیادیه که وجود داره ولی همیشه چهش برای مردم چیزی به ارمغان نداشته به جز سیاه روزی هایی که ما سالها و سالهاست نزدیک قرنه که داریم تجربهش میکنیم. پس بهتره که به کسانی که میشه تریبون داد تریبون داد. حالا این میشه رو برای چی اینجا با تاکید میگم؟ برای اینکه این صحبت‌های آخر شما با آقای شجاع مبنی بر این بودش که آیا جمهوری اسلامی میشه که تریبونی داشته باشه اقلا نزد ما یا نه. میگم که ما منظورم رادیو پیامه که خودم رو جزئی از رادیو پیام میدونم. عرضم به خدمتتون که من میرم توی تاریخ که یه دوری بزنم، متوجه میشم که حزب نازی بعد از اینکه آلمان اون شرایط رو تجربه کرد و جنگ دوم جهانی تموم شد و هیتلر شکست خورد، دیگه در آلمان حزب نازی نمیتونه که به صورت قانونی فعالیت بکنه. حتی احزابی با نامهای دیگه ولی با همون کانسپت و محتوا هم دیگه جایی ندارن و بسته میشن. تندروهای دیگه یا کسایی که تخلفهای مالی میکنن هم توی آلمان بسته میشن و اینجا میدونیم که نمیشه که توی سوئد با نظریات نازیستی حزبی رو درست کرد. پس به خاطر همین من فکر میکنم که میشه یه خط قرمزایی رو داشت و اون خط قرمزا رو به دلایلی گذاشت، به دلایلی که مردم اون کشور و اون زمان تاریخی و در عین حال جهان اطرافشون تجربه کردن که چه وضعیتیه و میشه که اون حد و مرزا رو هم در سیاست گذاشت، در این حال که میشه که قبول کرد بقیه رو. چیزی که ما تو سیاست سوئد میبینیمش و چیزی که واقعا باید توی سیاست باشه، سیاست بر پایه و اخلاق هستش. یعنی اصولا علم سیاست هم وقتی که داره تدریس میشه جایی توی دانشگاه های سراسر دنیا، اول اخلاق تدریس میشه و بعد مرتب تمام فلسفه های سیاسی با علم اخلاق سنجیده میشه و نسبتشون گفته میشه که تا چه اندازه اخلاقی هستن، و همینطور فلسفه حقوق بشر که باز هم نسبت به اخلاق شمرده میشه و اندازه گیری میشه. یعنی انگار که یک سنگ محک و اندازه و میزانیه اخلاق برای اینکه بشه سیاست و حقوق بشر رو باهاش سنجید. این که فکر میکنم که از این دو منظر اگه نگاه بکنیم، کارتون هفته گذشته و هفته قبلش حرف نداشت و عالی بود، و در این حال اینکه بر پایه اخلاق و چیزایی که میگین کاملا درسته. من خواستم که ازتون تشکر بکنم و در این حال اگر که انتقادی به آقای فریور داشتم به صحبتهای ایشون بوده، ولی خود ایشون مثل تمام شهروندان سوئد، تمام فعالین سیاسی، تمام نماینده های پارلمان برای من محترم هستن، و ولی میشه که ما به حرفای همدیگه نکاتی رو داشته باشیم و تذکراتی بدیم. من در خدمتتون هستم و میشنوم اگه صحبتی دارید.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم مرداد، متشکرم از شما. ما روز جمعه برنامه مفصلی با همدیگه خواهیم داشت.
بله، مرسی.
روز شما بخیر، تشکر میکنم از تماستون.
مرسی.
خواهش میکنم، روز بخیر. بهزا جان ادامه بدین، خواهش میکنم.
منم اجازه بده که حمید، واقعا از نوع نگاه خانم هورداد به این مسئله واقعا خب آدم هم لذت میبره و هم خوشحال میشه، به خاطر اینکه تا جایی که خب ما میدونیم فضای حاکم بین این گفتگوها به خصوص حالا توی جامعه ایرانی، این فضای متاسفانه بسته ای شده دیگه، حداقل این تجربیاتی که در سالهای گذشته تو برنامه‌ها و مباحث مختلف رادیویی وجود داره یه مقدار فضا خاصه. یعنی شما به محض اینکه شروع میکنی یه چیزی رو حرف میزنی، بلا فاصله افراد میان رو خط و یه جوری صحبت میکنن که اصلا یعنی یک انگار یه تابوی وجود داره که شما راجع به یه چند تا عنوان حرف هم نباید بزنی. ولی واقعا جای بسی خوشحالیه که افراد و اشخاص آگاهی و مؤثری میتونن بگن مثل خانم هورداد، این میتونن این نگاه خوب رو به ما و دوستان عزیز شنونده بدن که هر چقدر ما فضای گفتگو رو بازتر بکنیم، مسلماً اینقدر توی حرکت هامون، توی نگاه هامون، توی همکاری هامون، تعامل هامون به نتیجه بهتری خواهیم رسید. خیلی ممنونم از اظهار نظر ایشون، برای خود من خیلی آموزنده و راهگشا بود در هر حال.
بله، بریم سر موضوع بعدیمون چون 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله، من یکی از مسائلی که باهاش توی این چند وقته و به خصوص باز میخوام تاکید کنم توی چهارشنبه سوری باهاش مطرح یعنی برخورد کردم و روبرو شدم، اعتراضی بود که بعضی از دوستان در رابطه با موضوع برنامه ما داشتن. مثلا نگاهشون این بود که موضوع ادغام یک موضوع به اصطلاح نیست، موضوعی نیست که بشه بهش پرداخت، به خاطر اینکه سیاست سوئد و نگاه سوئد به ادغام به طور خاص با مفهوم حل شدن و همانند شدن توی جامعه هست و ما نباید این رو تبلیغ کنیم. من فقط خواستم توی این چند دقیقه‌ای که باقی مونده حمیدیه اشاره‌ای به این داشته باشم که توی ببینید توی ادبیات سوئدی بحث اسمیلاخون و اینتگراخون دو تا مفهوم کاملا جدایی از هم هستن. منتها خب این وقتی که میاد توی ادبیات فارسی وارد میشه، حل شدن، پیوند و ادغام، به جهت اینکه اگه به ریشه ها توجه نکنیم، اگه یه مقدار دقیق‌تر نشیم، یعنی صرفا فقط اون مفهوم رو بخوایم مطرح بکنیم، خیلی گاهی وقتا میتونن با هم مخلوط بشن و گاهی وقتا میتونه به اصطلاح یک برداشت اشتباهی رو از این قضیه داشته باشه. دوستان اعتراض داشتن که وقتی شما موضوع ادغام رو مطرح میکنید، در اصل یک آبی هست که به آسیاب کسانی میریزید که به اسمیلاخون توی جامعه اعتقاد دارن و معتقدن که خب باید افراد که میان به عنوان مهاجر توی جامعه حل بشن، همانند بشن. ولی واقعیتش اینه که در فرهنگ سوئدی این دوتا واژه به طور کامل از همدیگه جدا هستن و ما یه مقدار به خاطر شاید اون مشکلاتی که البته مشکلات نمیشه گفت، برای اینکه این موضوع کار و این موضوع مثلا این تیگراخون تو فضای جامعه ما و ادبیات سیاسی اجتماعی ما زیاد هیچ وقت کاربرد آنچنانی نداشته، بنابراین یه تفکیکی نشده. ولی اینجا میخوام بگم که ببینید اصل میلاخون در اصل به عنوان حل شدن و همانند شدن توی جامعه است، اما این تیگراخون به عنوان پیوند و جذب شدن در جامعه مطرح میشه. حل شدن در از ترکیب دو چیزیه که یکی از اونها هویت خودش رو از دست میده. ببینید تو جامعه سوئد البته اینجوری نبوده که همیشه به این شکل باشه، همسانسازی یا حل شدن یا همانند شدن یک سیاستی بوده که تا اوایل دهه 1970 توی سوئد اجرا می شده. سال 1975 یه بنیادی رو در این رابطه تأسیس می کنن برای یک جامعه چند فرهنگی توی سوئد که بتونن رو زمینه های فرهنگی و زبانی مهاجران هم یه مقدار کار بکنن. این قضیه پیش میره با همین تفکر که منجر میشه که در سال 1998 در از شکل رسمی به خودش میگیره و حتی یک اداره رو به اسم اینتگراخونز ورکت میان تأسیس میکنن و در نهایت این قضیه میاد به عنوان یک اداره وارد فعالیت‌های دولتی و فعالیت‌های رسمی میشه. اساساً ادغام توی در کنار واژه چند فرهنگی به کار میره و بنابراین ما ادغام رو به هیچ عنوان نمیتونیم با واژه حل شدن و همانند شدن که همون اسیمیلاخون هست به کار ببریم، به خاطر اینکه سوئد به یک جامعه متنوع چند فرهنگی قائله و تضمین کننده اینم خب اون نگاه قوانین اساسی از اونجایی که آزادی تفکر رو پیش بینی کردن، آزادی بیان رو پیش بینی کردن، آزادی های فردی رو پیش بینی کردن. پس ما میبینیم که حداقل الان در فضای غالب توی سوئد اینه که به جای اینکه افراد بیان به عنوان مهاجر توی این فضا حل بشن و همانند بشن، که البته این بوده، این تفکر وجود داشته و حتی بعید نیستم در آینده هم وجود داشته باشه، یعنی مثلا اگه هستن کسانی که الان توی سوئد این رو به اصطلاح تبلیغ میکنن، مثلا حزب دموکرات های سوئد میگن که جامعه باید یک پایگاه ارزشی مشترک داشته باشه برای اینکه پیشرفت کنه. شاید اگر فضای جوری باشه که این حزب بتونه مثلا در آینده اگر کاملا 100% تصمیم بگیره و سیاستی در این رابطه داشته باشه، سیاست اینتگراخون به سیاست اسیمیلاخون تبدیل بشه. اینو نمیشه پیش بینی کرد، همونطور که در گذشته هم در دوره‌هایی بوده. اما چیزی که الان حاکم هست و وقتی ما داریم راجبش حرف میزنیم اینه که مفهوم ادغام شدن یک مفهوم جدایی، یک مفهومی که به شما اجازه میده که شما هویت خودتون رو توی جامعه داشته باشید. یعنی هدفش اینه که حتی جامعه سوئد رو در جاهایی با مهاجرین هر کاری بکنه که جامعه سوئد بتونه با بخشی از مهاجرین، یعنی بخشی از اون گذشته مهاجرین همخونی و سازگاری داشته باشه. مثلا فرض کن الان توی اگه نگاه کنیم وجود مراکز مذهبی، مدارس، نحوه سرو غذا حتی توی مدارس برای بچه‌هایی که به نحوی بعضی از غذاها رو استفاده نمی‌کنن، آموزش زبان مادری، برگزاری مراسمات فرهنگی مثل همین چهارشنبه سوری که شما برگزار کردی، اینا همه نتیجه اینه که به اصطلاح اون تفکر غالب و نگاه غالب توی سوئد اینه که افراد رو بتونن جذب کنن و ادغام بکنن که بتونن در همین به اصطلاح با اون شیوه نامه اولیه‌ای که داشتن که توی لایحه ادغام که سال 1997 نوشته شده، یعنی یه جامعه متنوع قومی و فرهنگی داشته باشن که مردم مکمل یکدیگر باشن و به هم کمک کنن، به پشتوانه اون تجربیات و توانایی‌هایی که هر کسی از گذشته خودش و اون کوله پشتی که با خودش اینجا به همراه آورده، اینها رو همه رو یه جا بریزن که بتونن در نهایت به رشد جامعه کمک کنند. بنابراین من این رو میخوام باز یه بار دیگه تاکید بکنم که ما خودمون هم حالا حداقل من شخصا به عنوان کسی که در این حوزه سعی میکنم که بیشتر یاد بگیرم و اطلاعاتی رو داشته باشم، طبیعتا اینجوریه که هیچ وقت در فضای اسیمیلاخون یا حل شدن و همانند شدن در جامعه وارد نمیشم. پیوند، جذب شدن و ادغام یک عبارات دیگه‌ای هست که ما برای اینکه مهاجران بتونن توی جامعه سوئد مثمر ثمر باشن تک می‌کنم که واژه درست‌تریه که اون سیاست اینتگراخون الان توی جامعه هست. و تصورم اینه که به اصطلاح ما هم اینجا تبلیغی در رابطه با اینکه حتما باید سوئدی باشیم، حتما باید نگاه و تفکر خاص سوئدی رو ازش پیروی کنیم یا فرهنگ یا اون، یعنی 100% خودمون رو حل بکنیم تو این جامعه، ما هیچ وقت توی برنامه هامون ارائه ندادیم. هویت خودمون رو ما باید داشته باشیم، هویت گذشته خودمون رو، فرهنگ ما یک نقاط مثبتی داره، یک امکانی توش هست که میتونه به رشد ما کمک کنه، اینها رو ما باید حفظ کنیم. جامعه سوئد هم با این در حال حاضر مشکلی نداره. بنابراین میخوام اینجا اعلام بکنم تمام مباحثی که ما اینجا مطرح میکنیم حداقل توی این برنامه تلاشمون بر اینه که بتونیم در راستای پیوند با جامعه و ادغام جامعه و کمک به ارکان جامعه بیشتر تلاش بکنیم، نزدیک بشیم و این مفاهیم رو با همدیگه بشناسیم و آگاه بشیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. من عرضم تمامه.
خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان، خیلی موجز، کوتاه و دقیق توضیح دادی، خیلی سپاسگزارم ازت. هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم با هم دیگه، امیدوارم که زمان بیشتری هم داشته باشیم و بتونیم بیشتر به موضوعات بپردازیم و منتظر هستیم تا تو برنامه ریزی کنی با سازمانهای مختلف، همینطور احزاب مختلف، گفتگوهای در واقع متفاوتی رو روی خط رادیو با شنوندگان به اشتراک بگذاریم.
بله، من فقط همین یه توضیحی رو بدم. ببینید یه مقدار هماهنگ کردن اینها، این مباحث این شکلی خود سخته، به خاطر اینکه من تأکیدم بر این بوده که چون مخاطب ما مخاطب فارسی زبان هست و ما الان خب شما رو هر موضوعی اگر بخواییم مثلا ما وارد بحث ها و صحبت ها بشیم تو اون بخش سوئدیش خیلی راحته، ولی به جهت اینکه مخاطب ما مخاطب فارسی زبان هست و همونطور که خانم هورداد اشاره کردن و خیلی از بحث ها هیچ وقت مطرح نشده و الان میتونه مطرح بشه، خب پیدا کردن این افراد، هماهنگ کردنشون از نظر وقتی، از این نظر که مثلا یک تفکر یک از نماینده رو داشته باشه که بتونه بیاد به زبان فارسی با ما حرف بزنه، گفتگو کنه، با مخاطبین ما حرف بزنه، اینا یه مقدار واقعیتش اینه که یکم سخته و زمان میبره، ولی اساس اینه که ما بتونیم در نهایت در آینده این کار رو انجام بدیم و تمام تلاش من اینه که توی قالب این برنامه بتونم این کار رو انجام بدم و براش خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که وقت هم میذارم.
شما کارتون درسته. سوئد کست چه خبر؟
سوئدکست هم خوبه. من چند تا گزارش و مصاحبه ضبط شده دارم که دارم ادیتش میکنم و امیدوارم که در آینده نزدیک باز یه اپیزود رو داشته باشیم. اونجا هم باز محور بیشتر فعالیت ها و نگاه من اینه که ما جامعه سوئد رو بیشتر بشناسیم، جایی که زندگی میکنیم رو بیشتر بشناسیم و اون رو من به عنوان یک فعالیت مستمر دارم. گاهی وقتا پایین بالا میشه به خاطر اینکه من هم از نظر کاری و مسئولیت‌های زندگی گرفتاری‌های خودم رو دارم و بعضی وقتا یعنی هنوز که هنوزه واقعیتش اینه که نتونستم یک نظم مثلا هفتگی یا نظم دو هفتگی به اپیزودها و برنامه‌ای که منتشر میشه بدم، ولی برنامه اینه که در آینده بتونم این نظم رو بدم که مثلا ما هفته برنامه یا دو هفته برنامه اپیزود داشته باشیم. خوشبختانه مباحث سوئدکست هم داره پیش میره و تعداد کسانی هم که دارن میشنونش روز به روز داره بیشتر میشه، تعداد زیادی شنونده از سوئد دارم و در به صلاح رتبه دوم شنونده های ما از ایران هستن و بعد از اون کشورهای مختلف اروپایی که خب قطعا فارسی زبان ها هستن. و تا اینجا من از روند کار راضیم، ولی خب اون حمایت و به صلاح این که دوستان در کنار سوئدکست هم باشن قطعا به من کمک میکنه و انگیزه بیشتری میده که بتونم این کار رو به طور به شکل حرفه‌ای‌تر و بهتری پیش ببرم و در نهایت بتونیم محتوایی وجود داشته باشه در هر حال در رابطه با سوئد و ارکان مختلف جامعه سوئد توی نت که قابل مراجعه برای افراد مختلف باشه، کسانی که علاقه‌مندن.
خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان، هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. متشکر از تو، روزت بخیر باشه.
تشکر میکنم، روز تو و همه دوستان عزیز شنونده هم بخیر.